أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأربعين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در تنبیه دوم بود. در تنبیه دوم دو تا جهت داشتیم. جهت اول این بود که امکان زیاده در اجزای واجب، که اینو ثابت کردیم بله زیاده در اجزای واجب امکان داره. جهت دوم اینه که در تحقق زیاده در اجزای واجب آیا قصد جزئیت هم معتبره یا نه، من قصد جزئیت باید بکنم نسبت واجب تا این بشه زیاده یا نه. این الان مورد بحث ماست که قصد جزئیت معتبر است یا نه. خب بعضی قائلن که در تحقق زیادت قصد جزئیت معتبره، بعضی میگن نه معتبر نیست، و بعضی ها تفصیل دادن. دو تا تفصیل داریم، یک تفصیل از محقق نعیمیه و یک تفصیل دوم از مرحوم آقای خویی. اینا رو دونه دونه بخونیم ببینیم چیکار میشه کرد. مرحوم آقای ناینی تفصیلی که دارن اینو خیلی دقت کنید. ایشون ابتدای امر اینجور بیان میکنن، میگن که اگر زائد از جنس اون مزیدون علیه باشه اینجا قصد جزئیت معتبر نیست، اما اگر این زائد از جنس مزیدون علیه نباشه معتبر قصد جزئیت. اما وقتی تو قول میرسیم عبارت به جور دیگه بیان میشه. حالا ایشون وقتی که تو نظریه اولا نظرشون بیان میشه به این کیفیته، میگن اونی که شما انجام میدی تو ضمن عبادت در حقیقت الان من میگم سه جوره، یا اصلا نه قول، نه از قول جنس قول، نه از جنس عمل، این از جنس این اعمالی که ما انجام میدیم هم نیست. اون معتیون به در اثناء عبادت، وقتی که اصلا از سنخ اجزاء عمل نبود، نه قولن نه عملن، اصلا از سنخ اجزاء عمل نبود، اینجا هیچ شکی نداریم که صرف انجام دادن او باعث این نمیشه که زیاده ای در نماز پیش بیاد، اصلا کاری به نماز نداره. مثلا مثل که داره وسط نماز یه جایی نگاه میکنه چششو میچرخونه، خب ربطی به نماز نداره. شام گید یه زیاده ای در نماز ایجاد کردی، چه نگاه کردی به تابلو، این زیاده بود در اجزای نماز. اینجا اصلا میگیم که شکی نداریم در عدم تحقق زیارت زیاده به مجرد اتیان به این. این حرف نیست لام عقصد الجزیه، چون یه عمل مباینه، اینجا معنایی برای زیادت درش نداریم. اما اگر نه معتیون به از سنخ اقوال باشه، سامنه نگم اینجا مهمه، معونی که شما انجام دادیه از سنخ اقواله، اینجا اگر قصد جزئیت بکنی مبطل عبادته. یعنی اینجا ما میگیم باز قصد جزئیت معتبره، اگه شما قصد جزئیت بکنی میشه زیاده، وقتی که شد زیاده این قصد جزئیت کردی دیگه. حالا اگر قصد جزئیت نکنی نسبت به این ذکری باشی همینجور بیای بگیم اشکال نداره، اما اگر قصد جزئیت کردی اینجا زیاده است، زیاده مبتله صلات. اما میرسیم به اونجایی که از سنخ افعال بوده باشیم، یعنی از جنس اعمال و افعال معتیون به بوده باشه، مثل رکوع سجود. اینجا چه قصد زیاده بکنی چه قصد زیاده نکنی، چون از جنس افعاله این زیاده حساب میشه. مرموهای ناینیم فهمن شما وسط نماز یه سجده اضافه کن، بگو من قصد نکردم، این از جنس اعمال شماست. شما قصد کرده باشی یا نکرده باشی این سجده رو که انجام دادی زیاده در نماز کردی، ولو هیچ قصد جزئیتی هم نسبت به نماز نکردی، بدون قصد انجام دادی. یه دفعه وسط نماز میگه حالا مگه نگفتن که من پرسیدم مسئله رو، گفتن مثلا با چشمت اون برای نگاه کنی اشکال نداره. گفتم وسط نماز هم همجوری یه قولی از اقوال نماز همجوری تکرار کنم اشکالی داره؟ بازم میگه نه اشکالی نداره. حالا که اینجورشون میگه به قصد جزئیات که نبوده که، حالا یه دفعه میاد میگه که خب حالا میخوام یه سجده هم بکنم وسط نماز، این سجده میشه زیاده. ببینید حق به یه سجده دیگه ندارید، اگر یک چیزی از افعال نمازی رو افعال رو میگن شما انجام دادی، تو اینجا دیگه قصد جزئیت معتبر نیست. همین که انجام دادی ولی بدون قصد جزئیت نمازت باطله. این حرفی که آیه نهایی میزنه، ببینید اگر معتیون بین از صدق افعال باشه مثل رکوع و سجود، اینجا فرقی در صدق عنوان زیادت بین قصد جزئیت و عدم قصد جزئیت نیست، چون افعالی که معتبره در مثلا مثل نماز در اون عبادت یا اعتبارشون به شرط لاس نسبت به فرد دیگه، یا اینه که عدد خاص توش مأخوذه. وقتی گفتن عدد خاص، شما یه فعل اضافه تر از اون عدد انجام دادی، گفتن دو تا سجده. تو رکوع گفتن رکوع به شرط الله از رکوع دیگه. شما یه رکوع دیگه اضافه بکنی به رکوع خودتون، اضافه رکنیه، نماز باطل. یا تو سجده گفتن دو تا، شما سه تا انجام بدی نماز باطل. سم نگید، چون عدد توش معتبر کردن. پس ما اینجا شکی نداریم در صدق عنوان زیاده به مجرد وجود ثانویش، کمی که ظاهر اینه. بله آیه سلام علیکم، آیه ناینی یه حرفی رو مطرح میکنه بعد اینکه این تفصیل رو داد. پس تفصیل آیه ناینی شد چی؟ نظریه اول از محقق ناینی درباره قصد جزئیت این شد. تو یه سری جاها میگفت قصد جزئیت چیه؟ معتبره. اگه قصد جزئیت نداشته باشی اشکال نداره، اما قصد جزئیت داشته باشی این اشکال ایجاد میکنه. پس ببینید فرض اولشون این شد، معتیون به در اثناء عبادت وقتی از سنخ اجزاء عمل نبود، سمیکم از سنخ اقبالم نبود، از سنخ افعالم نبود، از هیچ کدوم از اینا نبود، از سنخ اجزاء عمل نبود، نه قولا نه فعلا، زیاده به مجرد اتیان بهش محقق نمیشه وقتی که قصد جزئیت نکردی، چون یه امر مباینه. اینجا اصلا معنایی برای زیاده نیست. قصد جزئیت نکردی زیاده محقق نمیشه. تو اقوالم قصد جزئیت نکردی بازم زیاده محقق نمیشه. یه دفعه یه ذکری از کار نماز رو گفتی، قصد جزئیت نکردی زیاده محقق نمیشه. اما تو افعال نماز مثل رکوع مثل سجود، اونایی که فعل نمازیه، اگه شما زیاده انجام دادی قصد جزئیتم ولو نکرده باشی نمازت باطله. اونجا قصد جزئیت نمیخواد، یعنی تحقق زیاده قصد جزئیت تو افعال نمیخواد. این تا حالا حرفشون، این خلاصه حرفشون تا اینجا. بعد میگن حالا اگر ما یه چیزی انجام دادیم از افعال بود، قصد جزئیت نکردیم، اینجوری هم نیستش که اصلا قصد جزئیت که نکردیم که هیچ، اگه قصد جزئیت کنیم که 100% باطل. قصد جزئیت نکردیم اما قصد خلافش رو کردیم. قصد خلاف کردیم یعنی چی؟ یعنی می‌خوایم یه قصدی بکنیم که اصلا برخلاف جزئیت باشه. قصد خلاف مثل چی؟ مثل که وسط نماز سجده شکر می‌کنیم، وسط نماز یه نماز دیگه بخونیم. میشه نمیشه؟ تو بعضی موارد نص داریم که میشه، فرده دارم هست وسط نماز. چجور؟ وسط نماز و آیات، نماز و فریضمون دیر شده، وسط نماز و آیات نماز و فریضه رو بخونیم، یا وسط نماز و فریضه این نماز و آیات دیر شده، نماز و آیات نمیشکنی، یه نماز آیات میخونی بعد ادامه نماز و فریضه. نص داریم این مسئله رو. ببینید میرزای ناینی، حالا کاری به فتوا نداریم، میرزای ناینی فهمید بله قصد خلاف اگر کرده باشید، قصد جزئیت و عدم قصد جزئیت یه حرف دیگه بود. عدم قصد یعنی اصلا هیچ قصدی نداری، قصد جزئیت یعنی قصد جزئیت کردی. ما تو مورد افعال اومدیم گفتیم که چه عدم القصد باشه، چه قصد الجزئیه بوده باشه، رکوع اضافه کنی سجده اضافه کنی باطل. اما اگر اصلا عدم القصد یا قصد الجزئیه نبود، بلکه قصد خلاف بود، قصد خلاف چیه؟ یعنی قصد سجده شکر. ببینید میگن نه، قصد خلاف موجب مباینت بین این چیزی که انجام دادید و بین عبادت میشه، مانع صدق زیادت میشه. پس اگر یه سجده ای تو نماز انجام داد شکرن، اینجا صدق نمی کنی که زیاده در مکتوب اومده. آخه انجام ندین آفرین حرف میگه اگر شما یه سجده شکر انجام بدید، بحثش فتواییش نیست فعلا، میگه این صدق زیاده نمی کنه. چرا؟ چون اصلا قصد چیز دیگه کردی، قصد نکردی که جز این عبادت باشه، قصد اینه. یه دفعه مثلا میگم ها، یه دفعه وسط نماز یکی آیه سجده دار خوند، وجوب سجده، شما سجده بکنی، مثل این مسئله است. وسط نماز یکی اینو خوند، کار به فتواییش نداریم، حالا تو مسئله شرعیش وارد نمیخواد بشه، یکی آیه خوند که سجده واجب داره. شما اگر وسطش این سجده رو کردی بعد بلند شدی، میگن یه چیز اضافه کردی تو نماز. آقا میگه یه کار دیگه ای بود، شما وسط نماز پیش اومد، من اینو انجام دادم. درسته؟ کمان که گاهی وقتا وسط نماز تو قول خیلی چیزا پیش میاد. حالا میرزا نایینی تو فعل الان داره حرف میزنه، اما قولی شما وسط نماز یه دفعه اسم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یا اهل بیت انسان میاد صلواتو میفرستین، وسط نماز هم شیشگاه نداره، تازه یا واجبه یا مستحبه. وسط نماز واجب یا مستحب، توش هم وجوب یا استحباب مسلم توش هست. اگه واجب، بعضی قائلن که واجبه، اگر واجب نباشه مستحب هست. ببینید اینا وسط نماز مسلمن، چون شما قصد جزئیت یا عدم القصد نیست، این قصد خلافه. درسته؟ قصد خلاف اون عبادته، یعنی مثل قصد شکر. ببینید لذ و بعد میرزا نانی میگن از همینجاست که فتوا دادن جماعتی به جواز اتیان به صلات آیات در اثناء فریضه یومیه. وقتی که زیغ شد وقتش، شما داری نماز ظهر رو میخونی، دیگه زیغ شد وقت نماز آیات، داری نماز ظهر رو میخونی، وسطش یه نماز آیات رو بخون و بعد بقیه فریضه رو. بعضی فتوا دادن، آقای میرزا نانی دارن میگن کما این که یجوز اتیان به فریضه یومیه در اثناء صلات آیات باز اند زیر. چرا این حرف زدن؟ به مختص نص الوارد، این روایت داره، این مورد منصوصه. لذا حالا بعد تو کلمه خویی هم بشه میشه مورد منصوصه، چون نظرن به ورود نص که خلاصه تو اینجا هست. منطقه ناینی میگه ما کاری حالا با نص نداشته باشیم، ما الان بحثمون سر چیز دیگه ایه. ما میگیم چون قصد خلافه زیاده در نماز صدق نمی کنه. انجام نمازی در وسط نمازه، اما زیاده تو این نماز نیست، یعنی مسلمه شما یه قصد دیگه ای داری، قصد این نماز نداری، قصد این نماز دوم داری، پس این زیاده نه نماز اول نیست. اگر به این مورد منصوص شما هم یه دفعه یه روزی فتوا دادین، این زیاده در نماز اولی شما نیست، چون قصد خلاف دارین، قصد نماز دوم دارین. نمیگن زیاده در این نماز. ببینید میرزا نانی میخوان بگن که ما کاری به این جهت تعبد خاص نداریم. نظرا الا ان ورود النسل ليس من جهت التعبد الخاص حتی يختصر على مورده، میگن این از باب تعبد خاص نیست که ما فقط اختصار به موردش بکنیم، بلکه از باب چی؟ از باب اینه که قصد خلاف، میگن از اینجا ما اینو میفهمیم، قصد خلاف که کردی یعنی چی؟ یعنی قصد جزئیات برای این واجب رو نکردی، بدون قصدم نبودی، اصلا قصد خلاف این رو انجام دادی. وقتی قصد خلاف این انجام دادی، جز اون واجب حساب نمیشه. پس در افعال نمازی اگر شما بدون قصد یه رکوع و سجده انجام دادی باطل، با قصد جزئیات انجام دادی 100% باطل، اون که دیگه خیلی باطل. درسته نه؟ به قصد جزئیات یه سجده دیگه اضافه کردی، گفتی حالا یه رکوع دیگه هم می‌خونی به قصد جزئیات، نمازتو باطل کردی. اما اگر قصد خلاف داشتی، مثل اینکه قصد داری نماز آیات بخونی، یا وسط نماز آیات قصد داری نماز فریضه بخونی، چون قصد خلافه، این اشکالی نداره. این مسئله که میرزا نایینی گفتن از مسائلی که تو عمرتون بعضی نشیده بودی، وسط نماز آیات یه نماز عصر بخونی، دیگه شده نماز عصر، نماز عصر رو بخونیم، یا وسط نماز عصر نگاه کنین آیات، نماز آیات دیگه شد، دیگه الان فایده نداره، دیگه همین الان من باید بخونم، وسطش بخونم. این از اون مسائلیه که نص هم داره. میرزا نایینی دارن به این اشاره میکنن، اصلا فتوا دادن بعضی به این مسئله. پس این نظر محقق نایینی، ملخص نظری اینه. حالا ما مناقشه اینا نمیخوایم الان بکنیم، بریم سراغ نظرهای خویی. از نظرهای خویی مناقشه درش فهمیده میشه. مرحوم آقای خویی یه تفسیری دادن بین موارد منصوصه، گفتن اونجا اصلا اعتبار قصد جزئیات توش لازم نیست، بین موارد غیر منصوصه که اونجا معتبره درش قصد جزئیات. اون موارد منصوصه که هیچ، اونا میگن منصوص، اون زیاده در واجب نیست. این قصد خلاف که گفتن میرزای نایینی انصافا حرف قشنگی بودم. خب آقای خویی دیگه اینجور دارن میرن جلو. ببینید ایشون فهمن اونی که ایشون ما افاده فی الحقیقه برمیگرده به یه قاعده کلیه، اعتبار قصد جزئیات در تحقق عنوان زیاده. این فرمایش آقای خویی ببینید، و ازش استثناء کرده آقای خویی موارد منصوصه رو، گفته تو این موارد منصوصه قصد جزئیات معتبر نیست. تو موارد منصوصه شما انجام بده به همون قصد عبادت ثانیه دیگه، دیگه شما اینجا زیاده رو نخواهی داشت. بیان قاعده کلیش اینه که ما یه مرکب اعتباری داریم مثل صلات که مرکب است از امور متباینه ای که مختلف است وجودن و ماهیتن. وحدت بین اینها از کجا حاصل شده؟ میگن وحدت بین اجزای صلات قصد میخواد. شما به قصد این نماز که داری میخونی میشه یک امر واحد، یه عبادت واحد. با این قصد وحدتی که شما داری که اینا جزء نماز واجب شماست، با این قصد شما این میشه یه عبادت. بدون این قصد شما چیه؟ این عبادتتون که انهو یه عبادت واحدی نیست. پس با قصد جزئیته که شما اینا رو همه رو دونه دونه به قصد نماز داری انجام میدی. یعنی چی به قصد نماز انجام میدی؟ بس یه جزء نمازتون دیگه، درسته؟ نه، ایشون میفهمن شما وحدت بین این امور مرکبه متقومه به قصد و اعتبار. فلو اتا به شیئن به قصد ذالک المرکب، این جزءش میشه، و الا اگر به قصد این مرکب انجام ندی جزء اون مرکب نمیشه. عرض کردم مثل سوار کاری که انجام دید وسط نمازتون یه دست میزنی یه دکمتون میبندی یه چی از تو جیبتون برمیداری میزنی زمین. در این افعال جزئی قصد جزئیات که ندارین، که یه فعلی تو زمین نماز انجام میدید مباین با افعال صلاتی هم هست، شما قصد جزئیات نکردی که، درسته؟ نه، چه اشکالی به نماز شما وارد نمیکنه الا اینکه فعل کثیر بشه از جهت دیگه اشکال ایجاد کنه. صرفا افعال جزئی که شما تو سینه نماز انجام میدین، خیلی ها بعضی اشاراتی هم انجام میدن، هی با چشم و ابرو و انگشت و همینجوری هی داره زن طرف مادره که هیچی دیگه، همینجوری هی دستور میده اونجا برو گاز و خاموش کن اینجا، همه اینا رو با اشاره داره انجام میده. اگه میگفتی با اصله دیگه نماز صحیح گاهی وقتا برش پیدا نمیشه. شروع میکنه وسط نماز همینجوری اشارات و اینا با زبون اشاره. خلاصه ببینید اینا هیچ اشکالی نداره، اولا از جنس افعال هست اما نه از جنس افعال صلاتی، یعنی مثل رکوع سجود نیست، قصد جزئیات هم که نکرده. اما استثناء موارد منصوص، پس نظر آقای خویی کلن این شد، میگن قصد جزئیات لازمه در افعال، در افعال قصد جزئیات لازمه، اما استثناء موارد منصوصه بیانش اینه که تحقق عنوان زیادت درش این متوقف بر قصد نیست. این خیلی مهمه، موارد منصوصه رو میخوان بگن، میخوان بگن که اینا شما تو موارد منصوص آقای نایمی ذهنشون اومد برای ما یه مسئله جدید اومد مطرح کرد که وسط نماز فریضه بریم نماز واجب نماز آیات بخونیم یا وسط نماز آیات نماز فریضه، اینا رو اومد مطرح کرد. آقای خویی موارد منصوصش فرق میکنه، کلا میگه قصد جزئیات شما نکردی جز مرکب نیست، اما موارد منصوصش با سجده شروع میشه. ببینید میگه که تحقق عنوان زیاده تو بعضی از موارد منصوصه متوقف بر قصد نیست، مثل سجده، چون گفته شده که اتیان به سجده تلاوت در اثناء صلات زیادتون فیها، این میشه زیاده. سجده تلاوت وسط نماز با سجده تلاوت بکنی این زیاده است، پس به تعبد شرعی حکم زیاده بار میشه، ولی شما قصد جزئیات برای نماز نکردی، درسته؟ اما زیاده حساب میشه. الان طبق روایات فهمدن این زیاده در نمازه، شما طبق حرف آقای نایینی بعد چی میگفتی؟ بعد میگفتی اشکالی نداره، تازه سجده تلاوت که هیچی، طبق حرف آقای نایینی بعد میگفتی سجده شکر هم اشکالی نداره. وسط نماز یه دفعه نگاه میکردی به مأمومه، یه دفعه رفت تو سجده یا امام، چرا این کاری کردی؟ یادم اومد چیزی خواستم شکر خدا رو بکنم. اینجوری نمیشه نماز و وسطش همجوری دلت با، اما طبق حرف آقای نایینی اشکالی نداره، ببین زیاده ای لازم نمیاد. آی خوی دارم فهم آقای نماز منصوص هست، نص داریم تو سجده تلاوت وسط نماز، با اینکه قصد خلاف داریم، ببینین قصد خلافو داریم، قصد خلاف داری، هم حق نداری سجده تلاوت انجام میدی. میگن که اینا به تعبد شرعی حکم زیاده برش بال میشه، و این لم یکن من زیاده حقیقتن، زیاده حقیقتن نیست اما این بال میشه. ها کذا تو رکوع به اولویت قطعیه، یه دفعه شما وسط نماز یه رکوع دیگه یاد عظمت خدا بیفتید، میخواین یه رکوع دیگه بکنید، میگین من شکرن لله بود کردم، قصد خلاف داشتم. میگن قصد خلاف میخواستی داشته باشی، میخواستی نداشته باشی، نمازت باطل. درسته نه؟ به قصد نمیدونم چیز دیگه، به هر قصدی که میخواید بوده باشی، چه سجده چه رکوع انجام دادی، نماز چیه؟ باطله. آره خب فهمان، ما میگیم قصد جزئیت معتبره تو افعال، اما تو موارد منصوصه نه. تو اینجا قصد جزئیت هم که نکردی باطل میشه. بعد میفرمان مترتبه بر این مطلب میشه عدم صحت اتیان به یک نمازی در اثنای نماز دیگه ای در غیر موارد منصوصه. مورد منصوص سر جای خودش درست. آخه خب میگم ما مورد منصوصه رو حرف نداریم، اما از اینجا میفهمیم که اتیان به صلاتی در اثناء صلات دیگه تو غیر موارد منصوصه اونم جایز نیست. رکوع و سجودی که ما بهش عنوان اتیان کردیم به عنوان صلات ثانیه، این زیاده در صلات اولاست، موجب بطلان صلات اولاست. یعنی یه دفعه از حرف آقای ناینی یه دفعه تکون نخونید بگین وسط نماز ظهر است، خلاصه حالا دلمون میخواد یه نماز زیارتی بخونیم و نه اینجوری نیست. میگیم قصد خلاف کردم، قصد خلاف کرده باشی فایده نداره. این مثل همونه یه دونه سجده رو فهمیدن ولو به قصد خلاف بوده زیاده است تو تلاوت، مگه نگفتن؟ میگم تو بقیه جاها هم همینجوره. تو غیر مورد منصوص وسط این نماز بخوای نماز دیگه بخونی این زیاده است. کما افتابهی جماعتون من الفقها منهم المحقق الناینی مرحوم استاب الحسن. این خلاصه نظریه مرحوم آقای خویی. متحصل چی شد؟ اینه که قاعده مختزی عدم صدق زیاده است الا فی ما اذا قصد الجزئیه. یعنی باید قصد جزئیات بکنی تا زیاده محقق بشه، الا اینکه شارع قد یتعبد به نسبه الى بعض الموارد، به اینکه نفس اتیانش بدون قصد جزئیات زیاده در واجبه حکم بطلانش کرده مثل سجده و رکوع. کما اینکه قد یحکم به وجوب امرن فی زمن صلات من نهو لیس منها ولا یعد زیادتن فیها، مثل جواب سلام. گاهی وقتا شارع حکم کرده به وجوب امری در زمن صلات یا به استحبابش، با اینکه جز صلات نیست و زیاده هم نیست. ببینید این از قبیل چیه؟ مثل صلوات. شما خیلی از آقایون گفتن اگر کسی واجب بدونه لعله بین نماز هم میگن واجبه، کسی مستحب میدونه صلوات بعد شنیدن نام پیغمبر خدا رو وسط نماز هم این استحباب سر جای خودش هست. شما وسط سوره حمدی اونی که میگه اسم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم رو شنیدی، وقتی فهمیدن واجب صلوات بود شما صلوات بفرستی. البته این قولیه با میرزا ناینی، اینجا دیگه مشکلی نداشت، فقط گفت قصد جزئیات نماز نکن. اما ببینید تو اینجا میگیم مثل جواب سلام، جواب سلام هم که شعاره به شما گفته بدی واجب هم گفته است. ببینید شما جزء نماز به عنوان جزء نماز انجام نمیدید، امر قولیه، قولیه مستقله، واجب هم هست. همجوری که واجب هست مستحب بشم هست. پس قد یحکم به وجوب امری در ضمن صلات با اینکه جزء صلات نیست زیاده حساب نمیشه، مثل جواب سلام و مثل صلوات این ذکر نبی صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیه السلام که یا واجبه یا مستحبه، بنابر اختلاف در فتوا، اگرچه در اثناء صلات باشه، در که از اثناء حمد و سوره هم بوده باشه، صلات در اثناء یعنی همون صلوات در اثناء حمد جزء صلات نیست و قصد جزئیات هم نکرده، یه واجب یا مستحب مستقلی اگرچه در اثناء نماز باشه میشه. یا هاکذا شهادت به ولایت اند شهادت به رساله مستحبه اگرچه در اثناء تشهد باشه، قصد جزئیات برای تشهد رو نکرده. دیده مثلا یه شهادت به رسالت هست دلش خواسته بعضیا انجام میدن، اشکال نداره، نماز اشکالی ایجاد نمیکنه. یعنی اینا نباید به عنوان ایراد در نماز ذکر کرد که وسط نمازشون اینجوره نماز باطله. نه، یه ذکریه وسط نماز بدون قصد جزئیات میاد انجام میده. چطور جواب سلام واجبه؟ وقتی یه دفعه حالا این یه شهادتی داد مثلا خراب میشه نمازش؟ ببینید خود میرزا ناینی هم تو اقوال میگه فقط وقتی قصد جزئیات کردی باشه باطل میشه. قصد جزئیات نکنی اشکال نداره. دیگه حالا فضلا از بیان مرحوم آقای خویی، بدون قصد جزئیات شهادت به ولایت میدی، بدون قصد جزئیات صلوات میفرستی. این از این. حالا برسیم به تحقیق در مقام. این نظر آقای خویی و نظر آقای ناینی. ما میگیم دو تا قاعده است. یک قاعده اولیه، یه قاعده ثانویه. قاعده ثانویه را از روایات به دست میخوایم بیاریم. میگیم تو قاعده اولیه مرحوم آقای نعاینی و مرحوم آقای خویی اینا گفتن مرجع شک در بطلان این، اینو خوش خیلی دقت کنید، مرجع شک در بطلان عبادت از جهت زیادت عمدیه یا سهویه به شک که در اعتبار عدم این زیادت است در عبادت جزءاً یا شرطاً. شک ما از جهت بطلان اینه که شک کردیم در اعتبار عدم این زیاده، یعنی به عبارت نخواه شک میکنیم در این که عبادت، دقت کنیم، نسبت به این زیاده به شرط لاست یا لا به شرطه. اگه عبادت نسبت به این زیاده به شرط لا باشه خطرناکه، نمازتون باطل میشه. عبادت نسبت به این زیاده به شرط لا باشه یعنی نباید بیاد، نمازتون خراب میکنه. اما اگر لا به شرط باشه چی؟ لا به شرط باشه یعنی شرط نکردن که این کار انجام ندی تو این نماز. وقتی لا به شرط انجام دادی اشکالی نداره این زیاده. یا لا به شرط مقتضای اصل عند شک در اعتبار عدم زیاده عدم اعتبار، یعنی ما میگیم حالا من شک میکنم که اینجا به شرط یا لا به شرط چیکار باید بکنم؟ حسابش بکنم به شرط یا لا به شرط حسابش کنم؟ شک کردم که اینجا نسبت به این زیاده معتبره که نبوده باشه یا فرق نداره، معتبر نیست نبوده باشه، بلکه چیه؟ عدم اعتباره. ببینید بین لا به شرط و به شرط لا کدوم معنی زیاده داره. تو این عبارت نبوزه میگیم، میگیم وقتی ما شک کردیم در اینکه این جزء اگر تو نماز انجام بشه باطلش میکنه یعنی به شرط لاست، یا نه باطلش نمیکنه یعنی لا به شرط میخوای انجام بده میخوای انجام بده. وقتی شک کردیم کدوم زیره، کدوم کلفت زائده است، کدوم اطلاق، کدوم تبعیده، یادتونه قبلا که صحبت میکردیم اگر شما هیچ شرطی نکنید، هیچ تقییدی نکردید، تزریق نکردید بر مکلف، کلفت زائده رو دوشش نذاشتید، اما اگر بخواید بگید نه نسبت به این امر به شرط لاست، تا گفتی نسبت به این امر به شرط لاست یعنی چی؟ به شرط اینکه هم چیزی اضافه نشه، به شرط عدم اضافه، میشه کلفت زائده، یعنی تکلیف زائد داری میاری، درسته نه؟ این تکلیف زائده. یه وقت شما میگی من لا به شرطم، همینو انجام بده، حالا اون یکی رو میخوای انجام بده، میخوای انجام بده، حرفی نیست. ذکر دیگه ای تو این نماز گفتی، میخوای انجام بده، میخوای انجام نده، ببینید تکلیفی رو دوش شما نذاشته، عدم التکلیفه، درسته؟ عدم اعتباری یک دیدیه. اما اگه اومدی گفتی به شرط لاست، یعنی یه تکلیف جدیدم روش این مکلف گذاشتی، اضافه نکنی یا معنی به شرط لاست اضافه نکنی، درسته نه؟ تا میگی به شرط لاست یعنی چیزی اضافه نباید بکنی، این تکلیف زائده. خب وقتی شک کردم در تکلیف زائد یا عدم تکلیف زائد از چیه؟ چون بیان برا من نشده اصلا که بگم تکلیف زائدی روش من نایمده، یعنی به شرط لایی شاره نگفته، شرط لا برای من نذاشته. ببینید عدم شرط تکلیفی نداره، شرطی ما هیچ، لا به شرط، عدم شرط، این تکلیف زائد که نیستش که، درست یا نه؟ اما شرط عدم تکلیف زائده. وقتی شک کردیم اصل اینه که بگیم شک کردیم در به شرط لا، ایشالله به شرط لایی در اینجا نداریم، پس شما خیلی راحت میشین. وقتی شرط دیگه ای نداریم شما میگید که حالا اضافه کردیم نماز باطل نمیشه. در شک بین این که عبادت لا به شرط است یا به شرط لا، اصل براءت مقتضیه که عبادت لا به شرط باشه نه به شرط لا. به شرط لا تکلیف زائده، داره باهاتون شرط میکنه، اما لا به شرط یعنی من شرطی ندارم. شما یه آدم لا به شرط باش بشینین خیلی خوبه. آدم لا به شرط وقتی باج نشستی هر کاری که بکنی لا به شرط، شرط نمیذاره. اما این به شرط لا هاست که پدر آدمو در میاره، هر کاری که میکنی این آقا به شرط لا هست، نه این کار نباید بکنی اون کار، ببین تکلیف زائده دیگه. آقا تکلیف زائد وقتی دلیل شرعی نداره چیکار میکنی؟ براحت جاری کنی. این آقا این به شرط لا شرط عدمه دیگه، این به شرط لا ها خیلی سخته، یا به شرط شرعی ها اونها هم همینجوری به شرط شرعی ها 2000 تا کار باید انجام بدی، اگه اومدی به شرط اینکه این کارو بکنی، به شرط اینکه اون کارو بکنی، اینم دوباره یه تکلیف زاده. اما لا به شرط چی؟ خیلی خوب، لا به شرط خیالتون راحت، لا به شرط خیالتون راحت. به عبارت اوزه وقتی شک کردیم که عبادت نسبت به این زیاده، تو بلد لا بشد یا به شرط لا، شک کردیم. اصل مختزی اینه که لا به شرط باشه. چرا؟ چون به شرط لا تزییقه، بیچارتون میکنه، کمان که به شرط شیء هم بیچارتون میکرد. تکلیف دیگه، به شرط شیء تکلیف، به شرط لا هم تکلیف زاده، اما لا به شرط نه، راحت. لابد من وجود بیان علیه، اون بیان میخواد، اما اعتبار لا به شرط نه، تزییق نیستش که، لا یحتاج الی البیان. حالا اینجا بیانی بر به شرط لا به ما نرسیده، پس حکم میکنیم که عبادت نسبت بهش لا به شرطه و براءت جاری میکنیم از اعتبار این که به شرط لا باشه. این هم نسبت به تکلیف ذات، این نسبت به قاعده اولیه. اگر یه چیزی رو شک کردیم تو نماز مشکل براتون ایجاد میکنه یا نه، لیکن ما چیزی به شرط لایی از شارع نشنیدیم، احتمالش هم که بدیم براءت جاری میکنیم، انشاءالله لا به شرطه، انجام دشکاری نداره. فقط هم گفتیم به نظرهای خویی تعبیر چی بود؟ گفت قصد جزئیت باید باشه تا زیاده پیش بیاد، و الا اشکالی نداره، اشکالی در عبادت شما ایجاد نمی کنه. اما بریم سراغ قاعده ثانویه که روایات اومدن گفتن. سه تا روایت، سه تا طایفه، سه تا روایت میخونیم. طایفه اول دلالت می کند به بطلان عبادت به زیاده، چه زیاده تو ارکان باشه یا غیر ارکان، چه عمدی باشه چه سهوی باشه، یک اطلاق خیلی گنده‌ای داره. یعنی با این طایفه اول دمار از روزگار مکلف در میاد، یعنی هر چی که اگه به این اطلاق خاصی عمل بکنی، هر کاری که کردی، رکن باشه رکن باشه، عمدی باشه سهوی باشه، به اطلاقش میگه همش باطل. این طایفه اول. ببینید مرحوم کلینی از حسین ابن محمد ابن عامر که از ثقات از عبدالله ابن عامر، از اجلای از علی ابن محجیال، از فضالت ابن ایوب، از اصحاب اجماع، اونم از ابان ابن عثمان، اونم از اجلا، از ابی بصیر اسدی، اونم از اجلا، قال قال ابو عبدالله الاسلام من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده، هرچی اضافه کردی زاد فی صلاتهی، تا زیاده صدقت نماز 100% باطل. دیگه تکلیفتون مشخصه. طایفه دوم، اونی که دلالت کرده بر بطلان عبادت به زیاده سهویه در ارکان و غیر ارکان. از اینجا یه نکته داره که ازش میفهمیم زیاده سهویه رو داره میگه. اون من زاده یعنی خودش زیاد بکنه، کنده چون فائده یعنی چی؟ یعنی عمدن داره زیاد میکنه مثلا، یا حالا نهایت سهون هم زیاد میکنه، عمدن هم میگیره. اما اینجا هی میان گن اگه یقین کرد یه چیزی زیاد کرده، تا یقین کرد یعنی چی؟ یعنی عمدی نبوده، سهوی بوده. ببینین عبارتو، سندش هم درسته، محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمر از ابن عزینه، هم زراره هم بکیر، هر دو ابن اعین، هر دو از امام باقر اسلام نقل میکنن که از استیغنه، اگه یقین کرد که انه زاده فی صلات المکتوبه، ببین معلومش عمدی نبوده، چون فهمه اگه یقین کرد، فکر کن ببین یقین داری یا نداری که این اضافه کردی تو نمازت یا نه. از استیغا نهو زاد فی صلاته المکتوبه لم یعتد بها، ببینید تو بعضی نسخه رکعتن داره، اگه رکعتن باشه رکعتن رو دو جور تفسیر میکنن تو روایات، دو جور استدلال داره، یا منظورشون اینه که یه رکعت اضافه کردی، یا منظورشون اینه که رکوع اضافه کردی. رکعت رو به رکوع هم میگن، اطلاق داره تو باب رکوع میگن رکعت، گاهی وقتا اینو داریم تو روایات. اگر این نسخه بوده باشه مقید میشه به ارکان، اما تو بعضی جاهای نسخه نیست، حالا بعد اشاره میکنیم. فقط اینه که اگر یقین کرد که زاد فی صلات المکتوبه لم یعتد بها فاستقبل صلاته و استقبالا اذا کان قد استیقن یقینا، اگه یعنی سهوی منظورشونه، پس ازش برمیاد که اینجا ما داریم میگیم زیاده سهوی، اگر زیاده سهوی بوده باشه این باطل. دیگه نیومدن بگن در ارکان یا غیر ارکان، مطلق گفتن الا بنابر اون نسخه ای که توش چیه، کلمه رکعتن داره، اون جزء ارکانه، چون رکوع از ارکانه، رکعت هم از ارکان میشه دیگه طبیعتاً، چون مشتمل بر رکوع سجود. پس این طایفه دوم دوتا نسخه داره. طایفه سوم حلال مشکلاته. طایفه سوم نگاه کنین، همون حدیث معروفه محمد ابن الحسن به اسنادش از زراره از ابی جعفر سمنه، قال لا تعاد الصلاه الا من خمسه، اصلا نماز عاده نمیخواد بکنی. اون دوتا هی میگفت عاده بکن، اینجا میگه نمیخواد عاده کنی، فقط پنج تا چیزی که عاده میخواد. حدیث لا تعاد خودمون، ببینید در حدیث لاتاد الا من خمسه، یک طهور، دو وقت، سه قبله، چهار رکوع، پنج سجده، فقط اینا اعاده میخواد. یعنی چیز دیگه ای بود اینا اعاده نمیخواد، فقط از این پنج تا اعاده کن. یعنی در یعنی دو تا بیان داره، تو پنج جا میگه اعاده بکن، تو تمام جاهای دیگه میگه اعاده نکن. این طائفه خیلی به درد میخوره، باید ملاحظه این طوائف رو کرد و مقتضای جمع بین اینها رو. ببینید نسبت بین طائفه اول و با این سوم باید بسنجیم، نسبت طائفه دوم هم با این سومی بسنجیم. طائفه اول با این سومی چه تفاوتی داره؟ طائفه اول هم بود که میگفت من زاد فی صلاته مطلقا گفت علیه الاعاده، میگیم نسبتش عموم خصوص من بچه. درست. چرا من بچه؟ چون طائفه اول شامل صورت عمد میشد، طائفه سوم شامل صورت عمد نمیشه. اینی که میگه لا تعاد و صلات اگه عمدی اضافه کنی و نمیاد بگه، این مال جاییه که یکی از اینا خلل توش ایجاد بشه، نه اینکه عمدن شما بگی میخوام بدون طهارت نماز بخونم، عمدن میخوام یه رکوع اضافه بکنم، یا عمدن میخوام مثلا یه چیزی غیر از اینا رو، عمدن میخوام قرائت رو حذف کنم یا یه چیزی اضافه بکنم به نماز غیر از اینا. نه، تو موردی که عمدن اضافه بکنی و نمیگیره. لا تعاد الصلات الا من خمسه. بعدم حضرت فرمودن القراءت سنتون و التشهد سنتون فلا تنقض سنت و الفریضه. سنت فریضه رو باطل نمیکنه، اینا سنت. این یک. بعد طائفه سومم شامل نقیصه هم میشه. طائفه اول همش صحبتش از زیاده در صلات بود، ما هم الان بحثمون چیه؟ زیاده است، زیاده عمدیه، زیاده سهویه. اما این طائفه سوم شامل نقص هم میشه، یعنی اگر یکی از اینا رو نداشتی، نقص داشت نمازت، یه جزئی رو نداشتی، شرطی رو نداشتی، درسته یا نه؟ معمولا هم حدیث لاتوات برای چی میاد؟ استقبال به قبله شرط نداشتی، مثلا فرض کنید طهارت شرط سلام علیکم نداشتی، وقت شرط نداشتی، همه اینا عاده میخواد. ببینید بیشترش تو نداشتنه، این شرط رو نداشتی. حالا تو بعض جایی که میرسه اضافه داشتنش هم تو رکوع و سجده اضافه هم انجام دادی، همینجور اضافه هم انجام دادی باطل. البته حالا تو سجده بعد دو تا انجام بدی تا رکن اضافه بشه. ببینید پس این دو تا طائفه رابطشون عموم خصوص منبعشه، او شامل صورت عمد میشه که طائفه سوم شامل نمیشه، طائفه سوم هم شامل نقص میشه که طائفه اول فقط صحبتش از زیاد است. این از این. هر کدوم از اینها شامل میشه صورت زیاده سهویه رو. پس زیاده سهویه بین هر دو مشترک، درست یا نه؟ زیاده سهویه در هر دو مشترکه، لکن حکم نسبت به مورد اجتماع مختلفه. طائفه اول نسبت به زیاده سهویه حکم میکنه به بطلان در صورت اجتماع مطلقا، میگه آقا هر زیاده سهویه باطل. اما طائفه سومی تو اینجا چی کار میکنه؟ طائفه سوم تحکم و بطلان فی صورت الاجتماع در جایی که رکن باشه، اما زیاده سهویه در غیر ارکان این موجب بطلان نمیشه، چون فقط اومد گفت رکوع سجود، بقیه چیزها رو نگفت، تو تشهد و توی قرائت گفت اشکالی نداره، اینا سنته. درسته در غیر ارکان گفت اشکال نداره، درسته نه؟ پس طائفه سوم تفصیل داره میده، طائفه اول مطلقه تو نسبت مورد اجتماع، اما طائفه سوم چیه؟ تفصیل دهنده است. این مهمه. نسبت به درسته هر دو با هم عموم خصوص منبعش بودن، درست، اما تو مورد اجتماعشون زیاده سهویه، اون داره مطلق حرف میزنه، اما حدیث لاتعاد مورد مورد مشخص کرده، گفت اگه از این موارد بود باطل، از این موارد غیر رکنی بود اشکال نداره. درسته یا نه؟ کدوم مقدمه؟ طائفه سوم. وقتی طائفه اول به اطلاق داره حرف میزنه، اما طائفه سوم داره دست میذاره رو مورداش، میگه اونی که میگیم باطله توی ارکانه، تو غیر ارکان باطل نیست، پس بعد طائفه سوم بگیریم تو مورد اجتماع. تقیید میزنه اون طائفه اول رو، اونو تقیید میزنه. این نسبت به این. پس بنابراین این از یک جد رابطه بین طائفه اولا طائفه سوم مشخص شد، اینم فهمیدیم مقدمه. نسبت بین طائفه دوم و سوم هم بیان بکنم یا نکنم؟ طول میکشه دیگه، میخوام باشه برای جلسه بعد. صلی الله علیه محمد و آله.